سلام خدمت همه حاضرین در میزگرد امشب. میزگرد امشب 24 فروردین 1403 برابر با 12 آوریل 2024، عنوان نشست: تبعات اقتصادی و سیاسی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری. میزگرد امشب حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لاییک ایران عضو جبهه ملی ایران برگزار می کند. سخنرانان آقایان آقای بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، کنشگر سیاسی و نویسنده، آقای رضا قریشی، استاد اقتصاد و فعال سیاسی می باشند. قبل از اینکه شروع کنیم، دوستان خواهش میکنم در بخش دوم مثل همیشه سوال جواب، پیشنهاد و انتقاد میباشد. در مدت 5 دقیقه خواهش میکنم در بحث روز باقی بمانید. آقای سعید جعفری، در مورد اخبار هفته ای که گذشت بفرمایید.
با درود، وقت همگی بخیر. 4 تا خبر رو انتخاب کردم. یکی رکورد شکنی دلار بود در ایران که از مرز 65,000 تومان گذشت. در تاریخ جمهوری اسلامی و میشه گفت در تاریخ ایران بی سابقه بوده این قیمت دلار، و رئیسی گفتش که اینها عددسازی هستش، ولی خب خود همون مسئولان اقتصادی رژیم هم جوابش رو دادن که مسئله عرضه و تقاضا هستش و این تورم افسار گسیخته هستش که ماحصل کار دولت است. و از روز شنبه پلیس امنیت اخلاقی نسبت به مسئله حجاب دوباره در کشور سختگیری ها رو شروع کرده، بعد از سخنرانی اولی که علی خامنه ای در مورد حجاب داشت و بار دیگه مسئله حجاب رو مطرح کرد و باعث شد که پلیس سختگیری ها رو بیشتر بکنه و گزارش ها از بگیر و ببند ها و جریمه های سنگین که دوباره شروع شد از هفته جاری حکایت میکنه. خبر بعدی که انتخاب کردم، روزنامه تایمز چاپ لندن دیروز در یک گزارش اختصاصی خبر داد که نامه ها و اسنادی رو این روزنامه مشاهده کرده که ثابت میکنه جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 2014 تا 2020، یعنی در عرض 6 سال، دست کم 222 میلیون دلار کمک به حماس کرده. و آخرین خبر هم از صبح، ما داریم رسانه های هم فرانسوی هم فارسی رو دنبال میکنیم. متاسفانه الان که با شما صحبت میکنم، سایه جنگ بر سر ایران و در منطقه حاکم هستش. روزنامه مهمترین خبری که اتفاق افتاده، تلویزیون CBS گزارش کرده به نقل از 2 مقام امریکایی که گفتن که ارزیابی اطلاعات امریکا نشون میده که یک حمله عمده احتمالاً از طرف جمهوری اسلامی ظرف 1 یا 2 روز آینده رخ میده، و گزارش شده که احتمالاً با بیش از صدها پهپاد و ده ها موشک قرار هست مواضع نظامی اسرائیل هدف قرار بگیره. البته برخی از مخالفان گفتن اینها همش رجزخوانی هستش و جمهوری اسلامی دست به همچین حمله گسترده ای نخواهد زد، احتمالا مثل کاری که با عین الاسد کرد با اعلام در واقع با زد و بندهای پشت صحنه یک کاری برای حفظ آبرو انجام میدن. ولی ما به عنوان شهروندان عادی امیدوار هستیم که سایه جنگ از منطقه دور بشه. متشکرم.
اسرائیل هم یه نکته من اضافه بکنم، در دیلی تلگراف نوشته که تهدید کرده که اگر ایران هر گونه حمله بکنه با بمب‌های الکترومغناطیسی حمله خواهد کرد به ایران.
خیلی با سپاس از شما آقای جعفری و آقای فرشیم. دوستان، ما در چند روز گذشته هموند گرامی و ملی و نهضت ملی آقای حسین فرجی از دست دادیم. آقای قاسمی و آقای قائم مقام، اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای قاسمی، آقای کامبیز و قائم مقام در این مورد.
من با آقای کامبیز و قائم مقام صحبت کردم در همین لحظاتی که ابتدا شروع می شد. به دلایل مختلف از جمله روابط طولانی تر نسبت به من که داشتن، چون حسین فرجی در آلمان بود، ما با هم در همون سالها با هم بودیم، ولی بعد دیگه رفت امریکا و از آقای کامبیز قائم‌آن من خواهش کردم که ایشون صحبت کنن در این زمینه و ایشون هم با کمال محبت مثل همیشه پذیرفتند و خیلی خوشحال میشیم که بفرمایید.
بفرمایید آقای قائم آقا.
بله بله، سلام به همه دوستان. آقای حسین فرجی رو من در حدود احتمالاً 20 سال پیش که آمده بودن آمریکا ملاقاتشون کردم، منتها در بین جمعی که بودن من نمیدونستم ایشون بخشی از نهضت ملی هستن به طور کلی، و اون جمعی که بودن آقای فریدون فرهاندوز بود، آقای دائمی بود و بخشای به طور کلی سلطنت طلبان دور و بر ماجرا بودن. البته ایشون بعدا فهمیدن با همه دوسته، اصلا صحبت چیز نیست، صحبت تفکر سیاسی نیست، و نتیجتا آقای بیس هم به آقای سیف هم موقع آمده بودن آمریکا و من معمولا با ایشون قرار داشتم که ببینم، و ایشون آقای فرجی رو با خودشون آوردن و مخصوصا آوردن که به من بگم بابا این مال خودمونه و یعنی ترتیبی، و درست هم میگفتن، بسیار بسیار آدم ملی، بسیار بسیار آدم فهمیده، واقعا تو این برنامه های تلویزیونی، تو این خبرنگار و غیره نمونه بود، و در این مدت برنامه های زیادی باش داشتم، من تو برنامه هاش مرتب شرکت میکردم دیگه، تو برنامه های تلویزیونی ایشون تو جلسات ما تو لس آنجلس می آمدن و نجاتا کاملا روابط بسیار بسیار نزدیکی انجام شده بود. واقعا این داستان هم نفهمیدن چطور شد که دفعه این مریضی آمد، و البته یک ساله که ایشون تو برنامه های دیگه نمیان، تلفنی گاهی اوقات صحبت میشد، حتی تو یه سالم نتونستم ببینم ایشون برای اینکه حالش خوب نبود، و اولی مرتب باش تلفنی صحبت میکردم تو جریان تو جریان. از تیکه هایی که یادم میاد ایشون گفت با تو جلساتی که بودیم بسیار جالب بود، این میگفت وقتی که خمینی آمده بود توی پاریس، این به عنوان دویچه وله و غیره به عنوان خبرنگار اونجا بود، میگفت اون زمانی بود که سنجابی آمده بود اونجا، دکتر سنجابی، و دفاع میکرد، خیلی هم تعجب، اون وقت زمانی مود بود که پیشی دفاع نکنه از آقای سنجابی، ولی این به شدت دفاع میکرد، میگفت من دیدم که ریختن دورش قطبزاده و نمیدونم فلان و غیره و اینا، که آقا خطرناک، الان زمانیه که به اصطلاح دانشجویان و غیره و اینا همه تو جریانن و همه اینا دارن طرفدار خمینی هن، یعنی دارن از دفاع میکنن که این بیاد، اگر شما چیزی در این رابطه نگین، رابطه کلی نهضت ملی با دانشجویان ایران به هم میخوره. میگفت چنان دوره این آدم رو گرفته بودن که این توافق کرد که بره و یه همچی کاری رو بکنه، و این اولین باری بود که من یه همچی چیزی رو از شو همیشه چیزهای دیگه میشیندم راجع به دکتر سنجابی، ولی یه همچی صحبتی رو تو جلسه عمومی ما انجام داد. در صد آدم بسیار پاک و صدقی بود، بسیار آدم شجاعی بود تو حرف زدنش، و فرق هم نمی کرد. اون زمانی من دیدم که تمام این سلطنت طلبایی که رفیقشن دورشن وقتی صحبت میکنه هیچ رو درواسی نداره در رابطه با مسائلی که داره انجام میده، و در جلسات کانون سخن ما چند بار شرکت کرد، تو یه دونه از این جلسات دعوا شد، معمولا تو این جلسات عمومی بسیار وحشتناک، بخشی به نام طوفان نام غیره و فلان اینا، پس مجاهدین معمولا دعوا را میداختن و ریختن تو جریانات، و اونجا اسفندیار منفرزاده یه دیگه پریدن اصلا در حال گلاویز شدن که من چیز رو صدا کردم این مامورای اونجا رو و آمدم داستان، ولی در صد آدم این بود که خیلی شجاع و حرفش رو شجاعانه خوب میزد، واقعا کمبودش رو من یکی احساس میکنم. برنامه هاش یکی از بهترین برنامه ها بود که صحبت میکرد توی جریان، بهترین، و امروز کم داریم نظیر اون برنامه هایی که ایشون به طور منظم توی برنامه ها داشت. این آخر کار انواع اقسام چیزهایی بهش وصل کرده بودن و آقای ستار دلدار رفیقش ایشون زیاد میرفت اونجا و من اون رو یه دفعه این قیافه رو توی فیسبوک دیدم که ایناست و تلفن کردم، شانسکی هم تلفن کردم گفتم که چون گفت مدیه وضعش خرابه و نمیتونه، ولی من که تلفن کردم مثل اینکه هیچ تو اتاق نبود، گوشی رو برداشت گفتم آقا من میشناسی فهمیدی؟ گفت بله آقا تو صحبت رو کنم، من میخوام بیام ببینم اگه بذاری من همین الان بلند میشم. گفت حالا واسه چی میخوای بیا تو الان که پشت گوشی حرف بزن. یه مدتی یه روی با هم حرف زدیم، حالش خوب نبود اصلا و نتیجتا یواش یواش که 2 روز بعدش هم رفت. در اصل فقدان این برای ما، برای نهضت ملی، برای نمیدونم خبرنگاران، برای واقعا کمبودش، نبودنش آدم کاملا احساس میکنه. بسیار ناراحت بودم از این وضعیتی که وجود داشت. انشالله برنامه ای که براش بذارم، من الان یه دفعه دیدم یه تعداد آدم ریختن برای اینکه برنامه بذارم برای ایشون و نتیجتا اصلا نمیدونم دست کی خواهد بود. شروع کردم تماس گرفتن که ببینم برنامه دست کی خواهد بود اگر بخواد در آمریکا باشه، چون مال ایشون در چیز هم احتمالا تو آلمان هم اونجا بعضی از بچه ها در اصلاد مشغول هم. این جریان کجا این برنامه خواهد بود حتما ما شرکت میکنیم توی برنامه هم و چون اسفند با من صحبت کرد در رابطه ما که بول از طرف همه ببریم که این کار حتما انجام خواهد شد توی این برنامه. در اصلاد این ماجرا رو خواستم فقط اطلاع بدم که چقدر دلگیرم از این.
با سپاس از شما آقای
من
کامیز
اگر
قائم مقام. بفرمایید آقای قاسم.
اجازه بدید چند تا مطلب در مورد حسین فرجی عرض بکنم. ما هم دیگر رو از 48 سال پیش میشناسیم، 47 48 سال پیش، و ایشون عضو جبهه ملی ایران در اروپا بود و عضو حزب ملت ایران. عضو ملت ایران او حزبیه که داریوش فروهر در اون بود که بعد از کشتن داریوش فروهر آقای خسرو سیف رهبری حزب رو بر عهده گرفت و این حزب در ایران فعال بود و الان هست. در جبهه ملی ایران از مدتی روزنامه ایران آزاد و من مسئولش بودم در می آوردم. روزنامه ایران آزاد ارگان جبهه ملی ایران در اروپا بود و او به عنوان یک روزنامه نگار برای ما مطلب می نوشت، مصاحبه می کرد و خیلی خوشفکر بود. اون تفکر یه مقدار یک کم پانیرالیستی که در حزب ملت ایران بود و حسین فرجی نداشت و بیشتر با من نزدیک بود. منم به عنوان یه عامل چپ جبهه ملی زیاد شناخته شده بودم. در مسئله پاریس اومدنش من البته تو جریان نیستم، ولی این درسته که سنجابی وقتی به پاریس اومد با دکتر سامی و حاج مانیان اینا و خونه آقای بنی صدر بودند و همینطوری پیش دکتر مکری بودند. نم اینا رو شما رو نمیشناسید یا میشناسید و اینها. به هر حال سنجابی در ابتدای یک سری نظراتی داشت، بعدش من در تمام جریان جزئیات اینا بودم، نوشتن اون متن و فلان و اینها. ولی بعدن که قرار شد که برن و یه متن و یه متنی نوشتن و فلان اینا، بعدن که قرار شد برن پیش خمینی، من البته نرفتم، ولی بعدن من یه بار پیش خمینی رفتم و اون هم به درخواست بختیار بود که به اتفاق سرهنگ سطوتی، سرتیب سطوتی و آقای دکتر رزمارا، ما سه نفر رفتیم، پیامی از بختیار داشتیم که به خمینی بدیم، دادیم و اونجا قطبزاده و آقای بنی صدر و یزدی و صدوقی و اینها هم بودن در اون اتاقی که با خمینی صحبت کردیم. حالا یه روزی اگر من اینا رو گفتم یه جایی ضبط شده توی رسانه ها پیدا میشه، ولی اگر لازم شد جزئیاتش رو میگم. ولی حسین فرجی بعد رفتش به آلمان، از آلمان رفتش به برای کارش رفت به امریکا و بعد روابط ما یعنی دیگر دوری راه و فلان و اینها قطع شد. هر از گاهی ارتباط داشتیم ولی مرتب ارتباط نوشتاری با هم دیگه داشتیم. مرد با ارزشی بود، مرد زحمتکشی بود و از دوستان بسیار نزدیک، دوست مشترک همه ما هوشنگ کردستانی بود و هوشنگ کردستانی هم دو سه روز پیش به من زنگ زد، خیلی اظهار تأسف کرد و گفت داره میره از بین و فلان و اینا. فکر میکنم که من خواستم از ایشون دعوت کنم بیاد ولی حالش زیاد جالب نیست، بنابراین این کارو نکرد. این از مقدمه بود. عذرخواهی میکنیم از دو سخنران گرامی، آقای رضا قریشی که خیلی محبت کردن تشریف آوردن، آقای بهروز بیات که همیشه در مشوق ما هستند و همیشه با هم هستیم و از هر دو هم تشکر میکنیم برای آمدنشون و هم پوزش میخواهیم از اینکه دقایقی از وقت ایشون رو به خاطر یک مسئله ضروری گرفتیم. عرایز بنده تموم شد.
با سپاس از شما آقای قاسمی. دوستان خواهش میکنم میکروفوناتو ببندید و آقای بهروز بیات برای مدت 25 دقیقه بفرماید. آقای بیات.
بله، با سلام به دوستان عزیز و سپاس فراوان از اینکه این فرصت گفتگو رو فراهم کردید. خوشحالم که بار دیگر در نشستتون شرکت میکنم. خب البته یه مقداری هم این تأخیر مقصرش هم من بودم، چون میکروفونم نمیدم چرا مشکل ایجاد میکنه در حال و برای معرفی من خب خیلی لطف کردید. البته نویسنده واقعا نیستم، مقاله می نویسم گاهی، اما نویسنده به معنی این که کتاب بنویسم و چه می دهم رمان و اینجور چیزا نیستم. البته لطف دارن دوستان که به این عنوان این لطف رو بام دارن و در حال خواستم که دقیق باشه. متاسفانه نویسنده هنوز نشدم، ببینیم شاید بشم. در مورد صحبت امروزمون، خب میدونیم که وضع چگونه است. دوستان در آغاز هم گزارش هایی دادن راجع به اخباری که الان در منطقه خاورمیانه جاری است، وضعیت بسیار مخاطره انگیزی که وجود داره. برای پرداختن به موضوع در واقع بیشتر وقت دادم مجبوره این اتفاقاتی رو که میفته ببرش توی بطن و متن و بافت تاریخی یا به قول اروپایی کنتستوالیزش بکنه. از این لحاظ اندکی راجع به کانتکست این مناقشه جمهوری اسلامی یا این دشمنی که مناقشه که کم شاید جمهوری اسلامی با اسرائیل صحبت میکنم در بخش اول. بخش دوم راجع به موضوع جاری، آنچه که الان در جریان هست. از نگاه من جمهوری اسلامی به من یه رژیم انقلابی مثل بسیاری دیگر رژیم‌های انقلابی میخواست در دو جنبه مشروعیت داشته باشه، یک مشروعیت درونی با اون شعارهایی که میدادند که چه می‌دونم آزادی و عدالت و استقلال و از اون صحبتهایی که میکردند، و بخش دیگرش هم مشروعیت بیرونی با پشتیبانی از به قول اونا مستضعفان جهان. حالا در حال بخش اول، بخش مشروعیت اولی به زودی در واقع منتفی شد، یعنی نه موضوع آزادی مطرح بود، نه موضوع جمهوری مطرح بود، نه این که وضع مردم خوش، در حال مشروعیت درونی به زودی مزمحل شد. برای رژیم فقط مشروعیت بیرونی باقی مانده بود و اون هم چسبید به دشمنی با غرب، دشمنی با ایالات متحده و به ویژه در مورد اسرائیل، و خود طبیعتاً به نگاه اسلامی و اینا راحت‌تر میشه توجیهش کرد. در واقع این مشروعیت بیرونی هنوز برای رژیم جمهوری مهم شده بود و در واقع تمرکزش هم روی این مشروعیت بیرونی گذاشت، دشمنی با اسرائیل و ایالات متحده آنچه که دیدیم. ولی برای اینکه رژیم بتواند این وضعیت تقابلی رو حفظ بکنه نیاز به وسیله بازدارنده داشت. وسیله بازدارندهش یکی عمق استراتژیکش هست، بود و هست، یکی دیگرش هم بمب اتمی که میخواستن بسازن. در واقع اینا رو میخواست برای اینکه یه جوری در مقابل در این حالی که دشمنیش رو با اسرائیل نگه میداره و میتواند ادعای مشروعیت بکنه، در این حال مسئول باشه از تعرض مستقیم. ناجد هم اون بود، خواه حزب‌الله رو درست کرد و دیگه وارد جزئیات نمیشم، عمق استراتژیک و دوستان همه میدونن، موضوع ساختن بمب هم همه میدونیم. خب برای این وضعیت طبیعتاً دوربر هر سیاستی منافعی هم شکل میگیرن، هم منافع سیاسی، منظورم اینه حفظ سیادت، و هم منافع اقتصادی شکل میگیرن و طبیعتاً شکل گرفت در دوره که چون از عواقب همین سیاست از جمله تحریم ها، از جمله کاسبان تحریم رو داریم، از جمله حالا لازم نیست چون وقت نمیرسه که همه رو بر بشمارم، در حال این دشمنی یک تعین اقتصادی هم برای محافل پیدا میکنه. و جالب اینه که بعد مدتی هم خودش مستقل میشه برای دو طرف هم. یعنی ممکنه که طرف اسرائیل، به احتمال قوی طرف اسرائیلی از آغاز دلیلی نمی داشت که بر ضد جمهوری اسلامی باشد اگر که جمهوری مسیر رو نمی را، ولی بزرگده کشف شد، کشف کرد در واقع به این ترتیب که در واقع یک دونه یک سیمبیوز بین جمهوری اسلامی و بین رژیم بخشای مثل دست راستی، به شدت دست راستی حکومت اسرائیل به وجود بیاد. خب نتیجه این اوضاع و احوال به اینجا کشیده که الان خب میبینیم که باعث در این تاریخ بعد از انقلاب، خب میدانیم چه هزینه هایی به گردن کشور گذاشته به خاطر این سیاست، دشمنی با غرب، دشمنی با امریکا و به ویژه دشمنی با اسرائیل، و نتیجتاً اون موضوعاتی رو که گفتم، برنامه هستیش. و خب حالا نتیجه این کار همجوری گفتم شده یک سیمبیوز، یعنی که خامنه ای و نتانیاهو دشمن همان در این حال از طریق همدیگه هم ارتزاق میکنن، یعنی شاید بدون خامنه ای وجود نتانیاهو اقلا به این ترتیبی که هست متصور نبود و برعکسش هم. خب حالا وضع به اینجا کشیده که الان میبینیم خب با پشتیبانی جمهوری اسلامی و دمیدن به ساز نابودی اسرائیل، تشویق گروه های مثل حماس برای مقابله با اسرائیل، خب کار رو به اون جنایت حماس در 7 اکتبر کشاند که در واقع به نظر من یک بربریت ضد تمدنیه. منتها طرف مقابلش اسرائیل هم از این بربریت تو به طریق مضاعف و مکرر انجام داد. وضعیتی به وجود آمده که الان میبینیم، نتیجهش این است که خب در واقع دوستان خبر دارن، لازم جزئیات رو بگم، اما اینو باید گفتن و اون این که خب اسرائیل در لحاظ جهانی لطمه های بسیار بزرگی خورده. یکی به لحاظ امنیتی اینی که قدر قدرتیش و ضرب ناپذیریش تحت سوال قرار گرفته با اقداماتی که حماس کرد، و طرف دیگه با که بسیار بدتر از اون جنایت هایی که ارتش اسرائیل توی غزه کرده و میکنه، خب دیگه شد این که در واقع حیثیت اسرائیل در خارج از بین بره. خب از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی رو داریم. حالا تحت این شرایط به نظر میاد برای اسرائیل، برای اقلن برای بخش حاکمش الان، برای نتانیاهو و راستش و راست افراطیش، جالب باشد که اگه بتواند افکار عمومی جهان را از تمرکز روی غزه دور بکنه. خب نتیجتا اقدامی که میکنه بر ضد جمهوری اسلامی که دفعات مختلف کرده، خب میدونیم، همه خبر داریم، در لبنان چند نفر رو چه کشتن، در سوریه چند تا اسران سپاه رو کشتن، در ایران چه اقداماتی میکنه، ولی این بار بیای یک نمایندگی سیاسی، یک کنسولگری کشور رو تحت حمله قرار بدی در نقض قواعد بین المللی. اینجا باید اضافه بکنم ما با دو تا رژیم در واقع یاغی سر و کار داریم که آنچه که مربوط میشه به رعایت حقوق بین الملل از هم در واقع گوی سبقت را میبرن. هیچ کدامشون برای روابط بین قوانین بین الملل پشیزی ازش قائل نیستند. این حمله اسرائیل به کنسولگری خب به لحاظ جهانی، از یک دید جهانی، البته اقدامیه که به شدت مذموم جمهوری اسلامی قبلش کرده، ولی همونجور گفتم دو تا رژیم یاغی هست. منتها در این لحظه کنونی یک اقدام بسیار تحریک آمیز شدید بر ضد جمهوری اسلامی، مخصوصا اینکه رژیم جمهوری اسلامی با رجزخانیاش، با اینکه ما قدر قدرتی، ما اینجا این کار را میتوانیم، آنجا آن کار را، اسرائیل را نابود میتوانیم بکنیم و امریکا را از منطقه بیرون، این صحبت ها که دوستان میشنوند، خب برای رژیمی که اینقدر رجزخانی میکنه یک همچین وضعیتی بسیار وضعیت ناگواریه. یعنی وضعیتیه که رژیم قرار گرفته که نه راه پس داره و نه راه پیش در واقع. حالا سوال این است که انتظار چه اتفاقاتی میتونه بیفته. خب اینجا گفتم که نگاه عمومی الان بر این است که احتماله یک گسترش جنگ منطقه‌ای در اثر برخورد مستقیم جمهوری اسلامی با اسرائیل پایین است. حتی من همین قبل که بیام صحبتمون خواندم که از چند تا جای مختلف که منابع در امریکا گفتن که جمهوری اسلامی پیام داده که ما میزنیم، اما جای آنچنان حساس یا آنچنان شدید نمیزنیم که خطر یک اسکالاسیون رو در پیش داشته و که تنش خیلی بیشتر افزایش پیدا کنه. منتها خب رو اینا نمیشه حساب کرد. اینا گاهی هم اصلا خارج از کنترل اون کنشگران سیاسی، حالا چه جمهوری و اسرائیل باشه چه اسرائیل، میتونه همچین اتفاقاتی بیفته. باید ببینیم، اگر نگاه کنیم، فرض کنیم این بالا بردن تنش و برخورد نظامی به نفع کی میتونه باشه؟ افزایش تنش و کشیدن جمهوری اسلامی به تقابل مستقیم با اسرائیل میتونه برای محافل مسلط در اسرائیل مثل نتانیاهو دار دستش، میتونه در لحظه کنونی چند جهت مفید باشه. یکیش به خاطر اینکه هم قبلا گفتم تمرکز روی غزه رو اندکی کاهش بده، در واقع یک جنبه جریان میتونه این باشه. و جنبه دیگر هم این که خب جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه، در واقع به جمهوری اسلامی در مقابل طرفدارانش مورد تحقیر قرارش بده، جمهوری اسلامی رو. اگر منافع اسرائیل، نتانیاهو و دار دستش می توانند به این معنی سود داشته باشن، منتها یک قسمت قضیه، بخش دیگر قضیه این است که اسرائیل به خاطر این جنگ بزرگی، این اقداماتی که در غزه میکنه، این جنایت ها و کشتار و در حال لشکرکشی و اینا، خب میدانیم که وضعیت اقتصادیش ناگواره. یعنی که من میخواندم که خب 5% رشد اقتصادی کاهش یافته، چند صد هزار انسان، چه کسانی که باید در ارتش کار بکنه و چه کسانی که از در حاشیه ها از خانه و کاشانهشون رانده شدن و دیگه امکان کار و زندگی عادی ندارن. یعنی بخش که برای اسرائیل میتونه ناگوار واقع بشه، برای اسرائیل اولیش برای نتانیاهو، که نتانیاهو بتواند اولا همچنین گفتم تمرکز جهان را روی غزه منحرف بکنه، و یکی دیگه هم شخص خود نتانیاهو که میداند که سرنوشتش به پایان جنگ غزه بسله، ایلها سعی کنه به هر طریقی شده گسترشش بده. برای جمهوری اسلامی اگر شرایطی بود که ایران در ایران جنبش بزرگ مردمی بیرون فعال در جریان بود، خب میشد فکر کنیم که جمهوری اسلامی هم میتونست علاقه داشته باشه در لحظه کنونی به افزایش تنش، زیرا که خب میدانیم که رژیم جمهوری اسلامی از حالت تنشی حتی از جنگ سود برده. خمینی و امثال اون میگفتن خب برکتی جنگ، یک جنگ محدود، با علم به این که جمهوری اسلامی میداند که کسی نمیاد پایتخت، مثل آنچه که با صدام کردن خوشبختانه چنین است، کسی نمیاد پایتخت و آنها رو دم خامنه ای رو بگیرد و بیرون پرتاب کند، میدانند که از یک برخورد حاشیه‌ای جان سالم به در میبرند. منتها شرایط الان به نظر من رژیم آنچنان در تنگنا در لحظه کنونی است که احتیاج داشته باشه به این. از این نقطه نظر فکر میکنم آنچه که برای رژیم الان اهمیت داره حفظ صورتشه، حفظ آبروشه در قبال این گزافه‌گویی ها و رجزخوانی هاش میان طرفداران درونیش، آن چند درصدی که در درون به حرفاش باور دارن، و آنانی که در خارج از ایران، اون گروه های نیابتی که روش حساب میکردن. میدانیم که خب شنیدیم که گروه های نیابتی مثل حماس خب در این حال ناراحت هم و ناراضی هم هستن از جمهوری اسلامی که مثلا حزب الله آنچنان که اونا انتظار داشتن وارد جنگ با اسرائیل نشد، میدانیم که. ولی در حال برای جمهوری اسلامی این یک نگرانیه که این اعتبارشو بین پشتیباناش تو جنگ های نیابتی از دست نده. و این وضعیتیه که جمهوری اسلامی رو در مخمصه قرار داده. حالا به نظر من جمهوری اسلامی ناسوتی تر از آن است، به دنیا وابسته تر از آن است که قصد خودکشی بکند. دخالتش، وارد جنگ شدنش با اسرائیل میتونه هم به نابودیش هم منجر شود. از این نقطه نظر من بعید میدانم که رژیم جمهوری اسلامی بره به اون سمتی که بخواد واقعا برخورد مستقیم بکند، با افزودن این که اگر همه چی در کنترل بماند، چون میدانیم که همیشه چنین نیست. خب برای رژیم جمهوری اسلامی فکر میکنم یه سری اقدامات قطعا خواهد کرد، اقداماتی خواهند بود که خب ضرباتی بزنه، بتونه باش پوز بده، مثل همون جوری که به اون پایگاه امریکایی مثلا حمله کرد. پیامایی هم که دادن به نظر میاد بر این دلالت داشته باشه و به این ترتیب موضوع رو اجالتا فیصله بدن موقتا. اما اصل و قضیه این است که جمهوری اسلامی روی دشمنیش با اسرائیل و در واقع در اون ارتباط همین موضوع که گفتم قبلا، عمق استراتژیکش و مخصوصا موضوع هسته‌ایش، خب هزارها، چند هزار، یکی دو هزار میلیارد دلار به کشور صدمه زده و این صدمه زدن هم ادامه داره، ادامه خواهد داشت. یعنی به نظر نمیاد که تمام بشه، ولی آیا به جنگی می انجامد الان؟ من اینو به جنگی که منظورم که جنگی که همه گیر بشه در خاورمیانه خب بعید میدانم. شاید چند نکته هم اضافه بکنم. تو رژیم جمهوری اسلامی بخش بیشتر صحبتاش گزافه‌گوییه و در واقع رجزخانیه، منتها باید توجه داشته باشیم که کشورهایی که الان در منطقه خاورمیانه هستند، از جمله اسرائیل یا از جمله حد که یا این امارات، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یا عربستان، اینا کشورهایی هستند که به لحاظ اقتصادی خب پیشرفت کرده، کشورهایی که حساسیت دارن راجع به مزاحمت. نمونهش مثلا میبینیم که چگونه میشود با چند تا، حالا من اندکی غلوب میکنم، تفنگ به دست پابرهنه مثل حوثی ها، چطور میشه یه شاهراه مهم، آبراه مهم جهانی رو به نحوی بلاک بکنی؟ خب اینه که در واقع به جمهوری اسلامی قدرت میده، منتها این قدرتیه که به ظاهر فقط به نظر میاد. به عبارت دیگر، امریکایی‌ها آمدن در عراق، آخرش هم شکست خوردن و رفتن، اما آنچه که از عراق باقی ماند با همه خبر داریم که چیست. یعنی ممکن است لطمه بزنه به طرف مقابل، ولی لطمه اصلی رو مردم ایران خواهد خورد، منافع ملی ایران خواهد خورد. و به این ترتیب متاسفانه تا این رژیم جمهوری اسلامی هست مسیر این است. متاسفانه طرف اسرائیلی هم الان خب دیده خب دشمن بدجوری نیست برای، همجور گفتم بینشون سیمبیوزه به وجود آمده. خیلی ممنون، اینجا سخنانم پایان میدم. خیلی ممنون از توجهتون.
با سپاس از شما آقای بهروز بیات گرامی. آقای قریشی بفرمایید. آقای قریشی،
من متاسفانه با سلام خدمت همه دوستان، متاسفانه تصویرم به تدریج احتمالاً عیب از کامپیوتر من تصویر ندارم، یعنی وقتی رو اون تصویر کلیک میکنم چیز باز نمیکنه.
صدا داریم آقای قریشی؟ صدا بله. خوب داریم، بفرمایید.
از دیدن قیافه خوب من محرومین، ولی علاوه بر من با ضمن سلام، از دنباله صحبت‌های دوست عزیزم و در تاییدش بهروز بیات، شروع میکنم که هر اتفاقی و بیفته متاسفانه دودش به چشم مردم ایران میره. این که میگم هر اتفاقی، این سر و صدایی که الان را افتاده که ای ایران میزنه نمیزنه، از داخل ایران میزنه، از کجا میزنه، اسرائیل رو میزنه، سفارتاشو میزنه، به نظر من این تصادفی نیست. این شلوغ بازی ها دامیست که میخوان جمهوری اسلامی توش کشیده بشه و نتیجهش دردسر مردم ایرانه. چطوری منظورم از این حرف چیه؟ ببینید این اگر این درگیری ها صورت بگیره، اولا در سطح بالاش جوری نیست، اینا هیچ کدوم مستقیم تماسی ندارن، من الان وارد اطلاعات نظامی دقیقشو ندارم، ولی به این سادگی نیست که خیلی بالا بگیره. مهمتر این که من فکر نمی کنم امریکا و متحدینش به شمول اسرائیل خواست و توان ساقط کردن جمهوری اسلامی رو دارن. روی خواست بیشتر تاکید میکنم، برای اینکه اونجا سوال جمهوری امریکا و متحدین جمهوری اسلامی رو لازم دارن به عنوان یک لولوی سرخرمن رژیمی که منفوره در بین مردم خودش در منطقه در جهان، اینا لازم دارن. امریکا میلیاردها دلار داره مخارج نظامی تو منطقه داره خرج میکنه، عربستان و امارات دو تا از بزرگترین خریداران اسلحه دنیاین، اسرائیل از اونا هم بیشتر اسلحه مونتا با گردن کلفتی مجانی از امریکا میگیره. همه اینها توضیحشون این جمهوری اسلامی ما بر اگر این جمهوری اسلامی نبود اینا مشکل داشتن به مردم خودشون به دنیا توضیح. این همه امریکا، این همه نیرو و تفنگ و توپ و نمیدونم نیرو دریایی این منطقه واسه چی میخواد؟ چه دلیل داره غیر از جمهوری اسلامی؟ عربستان و امارات به چه دلیلی؟ اینه که به نظر من خواست سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. خواستش هم اگر بود ها توانش نیست. ببینید ما با زدن چند تا هدف و حتی گرفتن جزایر و بستن تنگه هرمز و حتی اشغال مثلا سواحل جنوبی یه جاهای مثل بندر عباس جای اینا رژیم رو ساقط نمی کنه، برعکس متاسفانه این مردم میرن پشت سر رژیم، رژیم تحکیم تر میشه. برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه کافی نیست که شما چند جا رو بزنید، باید به قول اینجا یا boots on the ground سرباز بفرستی، اونم نه هزار و ده هزار و صدها هزار. ما دیدیم در مورد عراق بالاخره بعد از اینکه صدها هزار سرباز رفت اونجا و رفتن تا بغداد و گرفتن و تا بازم تا اونجا نشد. لیبی هم همینطوری شد، طالبان سری اول هم همینطوری شد. برای رژیم متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد از این درگیری ها در این سطوحی داره اتفاق میفته. هم رژیم این رو میدونه و هم امریکا و متحدینش. مسئله اینه که همون بلایی که سرش الان شما دیگه اینا به حوتی و حماس نمیگن، ایران بکت حوتیز، ایران بکت حماس مثلا شده اسمش، همین ایران بکت رو حالا میخوان اینجا هم بیارن، برای اینکه گفتم توجیه میکنه تمام این حرکاتی که اینا دارن میکنن و لازم دارن که بکنن. این رو درک من از این درگیری هاست که متاسفانه به سرنگونی که هیچ به تضعیف جمهوری اسلامی هم منتهی نمیشه. خواستش هم ندارن اونا میخوان که جمهوری اسلامی باشه که توجیه کنن به عنوان لولو سرخرمن ازش استفاده کنن. و اما بحث بود اقتصادی مسئله، این مقدمه رو من گفتم برای اینکه بریم سراغ بود اقتصادی که بحث امروز من هست. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که مشکل اقتصاد ایران اینه که سیاست زده است. منظور از این که اقتصاد سیاست زده است چیه؟ در به جای این که سیاست در خدمت اقتصاد باشه، پالیتی در خدمت اکانومی باشه، این اکانومیه که شده چماقی در دست پالیتی پالیتیک 1001 اشکال ایراد داره و از این استفاده میکنه برای توجیه حرکات غلطش. چطوری؟ ببینید در علم اقتصاد فرض پایه‌ای بر اینه که ما منابع محدود داریم و خواستها و توان به اصطلاح نیازهای نامحدود. به خاطر اینکه خاص توان و امکانات محدوده، وظیفه به اصطلاح اکانومی اقتصاد نظام اقتصادی اینه که استفاده حد اکثری، حالا این حد اکثری میتونه کمی باشه تعداد بیشتر یا کیفی باشه به اصطلاح کوالیتی بالاتر، وظیفه نظام اقتصادی این است که این رو میسر کنه، یعنی با این امکانات محدود رو بگیره و تا آنجایی که میتونه این توان نامحدود رو برآورده کنه. در مورد ایران وقتی میگیم اقتصاد به اصطلاح سیاست زده است، این رابطه نیست. همطور که عرض کردم این سیاست اقتصاده که در خدمت سیاسته. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران بر پایه افزایش تولید و استفاده بهینه از محصولات عمل نمیکنه. اقتصاد ایرانی اقتصاد رانتیه. یعنی چه؟ یعنی تنها جایی که به صورت واقعا چشمگیر ارزش افزایی میشه نفت خامه. تولید نفت خام، استخراجش از زیر زمین باید گفت یه چیزی بین 5 تا 9 دلار در بشکه خرج داره. حالا اون 4 دلار هم سر اینه که چقدر اینا سرمایه گذاری میکنن برای استفاده های بعدی بهتر که جمهوری اسلامی نمیکنه متاسفانه، همون 5 دلار است. اون وقت تو بازارهای جهانی الان میبینید قیمت نفت بشکه نفت حدود 80 دلار که البته اونی نیست که جمهوری اسلامی میگیره، تخفیفا و نمیدونم کارهایی که میکنه، نتیجهش اینه که اون به اصطلاح یه چیز 60 70 دلار 60 65 دلار دست جمهوری اسلامی میاد. تفاوت 65 دلار با 5 دلار 60 دلار در این مایه ها اینجا ارزش افزایی میشه. همه دعواهای این باندهای مافیایی هم این که چجوری این 60 دلار رو بخورن. اونایی که زورشون میرسه مثل سپاه که اصلا نفته رو میگیرن خودشون میبرن هر جایی که هر کاری که میکنن، از اسکله قاچاق داره و نمیدونم میبرن رو دریا کشتی عوض میکنن، کارهایی که سپاه داره میکنه و قرارگاه خاتم الانبیا. اونایی که نمیان از همین این باندا، یعنی نتیجه این شده که اصلا فرماسیون به اصطلاح پالیتی در ایران بر پایه این رانتخاریه، نه در پایه علی رغم ادعاشون نمیدونم مذهب و فلان، و نه بر پایه آن چیزی که قاعدتا باید باشه، منافع ملی و چیزی که در خدمت مردم باشه. حالا دموکراسی پیشکش اون که اصلا کسی متهمش هم به این جرم نمیکنه که دموکراسی دارن، ولی این شکل گرفته. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید باندای مافیایی صاحبان قدرت مثل همین قرار خام انبیا یا بیت رهبری یا کمیته امداد امام یا آستان قدس رضوی یا اینا همه هدفشون اینه که این بیان هرچه بیشتر از این خان یغما ببرن. این جدیدم نیست متاسفانه ها، زمان قبل از انقلاب هم ما این مشکل رو داشتیم. بماند که چند سال آخر، یعنی چجوری من این رو میگم که داشتیم، ما هیچ وقت بخش خصوصی به معنی متعارفی که در اقتصادهای به اصطلاح متعارف مطرح مستقل از دولت نداشتیم که بخش خصوصی که دولت بهش متکی باشه برای درآمد مالیات برای گذران امور. این خیلی مسئله مهمیه، کلیدیست در اینکه دموکراسی های لیبرالی تونستن دوام بیارن. برای اینکه دولت به این بخش خصوصی مستقل از دولت برای درآمد احتیاج داره و اینجاست که اون شعار معروف No taxation without representation مطرح میشه. اینا برای دولت مجبور رعایت حالشون رو بکنه. این به مفهوم تفکیک قواست که خیلی مهمه، این تفکیک قوا برای تداوم دموکراسی. ما این رو هیچ وقت نداشتیم راستش، زمان قدیم، حالا اون دربار بود و وابستگی به دربار، بخش خصوصی قبل از انقلاب ما هم جیرخوار دولت بودن به طرق مختلف، صنایع اتومبیل سازی رو بگیر، هر کاری که بود، انرژی ارزون، پول خرید، تعرفه های وارداتی. یه وقتی بود که من یادم میرفتن اتومبیل رو که ایران حالا مثلا صادر کرده بود به ترکیه، میرفتن از ترکیه میخریدن میوردن ایران برای اینکه ارزون تر میشد که اتومبیل ایرانی رو از ترکیه بخری بیاری ایران، برای اینکه این سیستمی بود، یعنی وابستگی به دولت بود. انقلاب هم که شد و دولت به شدت تو همه جا دخالت، دولت دربار حاکمیت بگم بهتره، در همه اینا دخالت داشت و همه اینا بهش وابسته بودن و میدیدیمش به طرق مختلف. وقتی هم که وزن بسیار سنگینی داشت، باز این رو من حالا اگر خواستیم بیشتر تو دیدم پرانتزی باز کنم، چند سال آخر از سال 74 به بعد که درآمد نفت 3-4 برابر شد و پول زیادی اومد، یک تکون کوچیک خورده شد، یک کمی از شروع شد به پیدایش بخش خصوصی مستقل از دولت، ولی این خوبی نگرفت، جایی نگرفت. بعدم که انقلاب شد، دولتی که وزنش سنگین بود سنگین ترم شد، برای اینکه اینا اکثر این وابستگان انداختن توی به اصطلاح صنایعشون افتاد توی دامن دولت جدید، دولت بعد از انقلاب، و یک اشتباه بزرگ یا خطای بزرگ دیگری هم اونجا صورت گرفت. در اون اوایل بحث سر این شد تخصص یا تعهد، و صحبت این بود که آیا حالا این صنایعی که افتاده دامن اینا، این رو باید بدیم دست کسی که کار بیشتر وارده، یا تخصص بسازه، یا تعهد به نظام. و بحث رو تعهدی ها بردن، آقایی که 3 سال رفته بود زندان شد رئیس، آقایی که 2 سال رفته بود زندان شد معاون. حالا این که 2 سال رفته زندان خیلی بیشتر از اون 3 سال رفته زندانی میفهمه، این دیگه رفت به کنار، این تعهد بود. از اونجا ریشه برخورد نادرست شروع شد، بعدم جنگ شد و اقتصاد کوپونی و جنگی که حاکمیت این دولت رو بیشتر کرد، و این هیچ وقت ما رو ترک نکرد، یعنی این تداوم پیدا کرد که کرد که الان هم که صحبت میکنیم این مشکل رو داره. به این اعتبار من میگم که اقتصاد ایران سیاست زده است، که کنترل دولت و نهادهای دولتی از بین نرفته، اینطور که عرض کردم، به عکس هم شده، نهادسازی شده، این نهادها به وجود اومدن که از این به اصطلاح مسئله استفاده کنن و میکنن، علارغم اینکه ما پتانسیل زیاد داریم با تمام اینی که تو سر این به اصطلاح نظام زدن و میزنن. ما مثلا در یه زمینه هایی مثل جوونا و مسئله آیتی به اصطلاح در منطقه جزو پیشرفته ترین هاییم، کارهایی هم میکنن، زورشون هم اونقدر رسید که اون قانون خیلی ابلهانه ای که میخواست اینا رو کنترل کنه رو نذاشتن تصویب بشه، برای اینکه واقعا اقتصاد بخش بزرگیش میخوابید. توی زمینه های ما توان این رو داریم که در سطح جهانی حتی رقابت کنیم، تولید مواد غذایی، نمیدونم حالا چیزهای سنتی، نمیدونم آلی و اینا به کنار، یه سری داریم اینا رو، منتها همه اینا رو رژیم از اینا یک هدف داره، هر کاری که میکنه، حرکتی که میکنه، چشمش اینه که این دستاورد رو، هر چیزی که هست، یک چماقی بکنه بزنه تو سر امریکا. این هم هیچ که حاضر نیست بیاد پای این کار، حتی به شمول چین، به شمول روسیه. اونا برعکس ایران رو یک مرغ چاق و چله میبینن که مرغ عروسی و عزا، که کی باشه که فدای امتیاز گرفتن از امریکا بکنن، و کردن هم. و امریکا هم هر آینه جدی تصمیم بگیره، همون چین و همون روسیه هم حاضرن ایران رو، منطقیش هم اینه، برای اینکه منافعی که اونا از رابطهشون با امریکا دارن و ضرری که از در افتادن با امریکا میکنن خیلی بیشتر از منافعی است که از نزدیکی با ایران دارن. فلواقع طرفه این که یه چیزی که به کمک ایران اومده اینه که امریکا دعوای اصلیش با چینه، مسئله امریکا چینه، و اینکه چین داره واقعا ابرقدرت جدید میشه. این ابرقدرت جدید از جنگ جهانی دوم به بعد بوده. اول که گفتن شورویه که بعد دیدیم نه، اون حالا ممکنه نظامی می بود ولی اقتصادی نبود. بعد یه مدتی ژاپن شد و دهه 90 نگرانی این بود که ژاپن میشه ابرقدرت. اینا هیچ کدوم پتانسیل این که یک ابرقدرت بشن ندارن. چین داره، چین به طرق مختلف این امکاناتو داره و امریکا به شدت نگران اینه که چین به اصطلاح دست بالا رو بگیره. اگر بخواد به طرق واقعی مدارا رفتار کنه میگیره چین. هر جور آمار و ارقامی رو که نگاه میکنیم میبینیم که از نظر تولید، تولید کالا به خصوص و یواش یواش حالا داره تولید خدمات هم شاملش میشه، چین الان اولین قدرت دنیاست و امریکا داره جلو اینو میگیره به طرق مختلف. هم الان که ما داریم صحبت میکنیم میبینیم که مثلا نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهور فیلیپین، اینا همه اومدن با استرالیا. امریکا رسما داره یک به قول اینجایا ناتوی پاسیفیک را میندازه که جلو چین رو بگیره و این به یه ترتیبی فشار رو ایران رو کم میکنه، برای اینکه امریکا نمیخواد چین در ایران نفوذ زیاد باشه. این هم یک فاکتوری است که در جهت اون به اصطلاح جهت کند کردن لبه فشار امریکا به ایران و اینکه ایران بک را بندازن و به بهانه چه می‌دونم حمله ایران به فلان کنسولگری بخوان فشار رو بیشتر کنن. یک نکته دیگه آخری هم که اینجا تصمیم گیرنده است مسئله قیمت نفته. گرچه قیمت نفت واقعا ایران متاسفانه فاکتوری نیست، ایران یه وقتی همون سالهای 70 و اینا فاکتور تعیین کننده اوپک بود، الان بالا پایین تولید نفت ایران در مقیاس جهانی رقمی نیست. مشکل سوء استفاده است که شرکت های نفتی امریکایی از این کار خواهند کرد. یعنی به محض اینکه تقی به توقی بشه و دری به تختی بخوره، اینا که از بایدن هم خیلی دلخورن و خیلی هم میخوان که کار رو برش سخت کنه، شرکت های نفتی امریکایی و هم دستانشون مثل بن سلمان و حتی امارات، اینا به بهانه درگیری و نمیدونم شرکت ایران و مشکلات نفتی، قیمت نفت در پمپ بنزینای امریکا، نه قیمت جهانی رو حالا اجبارا در پمپ بنزینای امریکا بالا خواهند برد، به خاطر اینکه این به بایدن ضرر خواهد زد و بایدن یه مقدار به این حساس، بایدن ادمنستریشن باید بگم نگران اینه که نذاره این واقع اتفاق بیفته و از این بابته که علارغم این ایران بک که گفتم میکنه، یه مقدار از اونورم رو اسرائیل فشار میاره که شما یه کاری نکنید که این شرکت های نفتی بهانه داشته باشن قیمت های پمپ بنزین رو بالا ببرن. این حالا نتیجه این چه خواهد شد من نمیدونم، ولی این مشکلی است که ایران، یعنی از بعد اقتصادی این اون مسئله است که باعث دردسر ایران میشه، وضع رو بدتر میکنه. مردم یه چیزی رو فهمیدن در مورد رژیم و رژیم هم فهمیده که مردم فهمیدن، مردم از رژیم نمیترسن. یعنی دیگه اون حکومت رو بند و بزن و بخوش، نه که رژیم نمی کنه، خیلی بدتر هم میکنه، خیلی هم قصیه، ولی مردم فهمیدن رژیم نمیتونه بر همه این کار رو بکنه. یعنی این تظاهرات زن زندگی آزادی یک درسی که برای همه داشت اینه که رژیم قادر نیست این همه آدم رو تو زندان بکنه. اینه که میبینیم این حرکات ادامه پیدا خواهد کرد و رژیم هم این رو میدونه. یک همچین درگیری های بخصوص اگر دقت کنید جنایی که پشت اینجور درگیری هاست در ایران، این جنای تندرو، ایست رائفی پور، هر چیزی میخواید اسمشو بذارید، اینا هن که به قول اینجا خوششون میاد که این درگیری ها و این سرصدا ها باشه و پخشش میکنن که سی این اینو گفت، نمیدن بلومبرگ اونو گفت، اینو این سرصدایی که میشنوید که مقدار اونا دارن میکنن که این رو بزرگ کنن، برای اینکه میدونن استفادهش اینه که فشار مردم رو روشون کم میکنه، میدونن که مردم اینا رو میشناسن، انتظاری ازش ندارن، متاسفانه انتظاری نخواهد بود. قیمت ها حتما دیدین اینجا اونجا به گفته خودشون در عرض 2-3 هفته 30% قیمت مواد غذایی بالا رفت، دلیل نداره این کار. دلیل عدم اطمینان رژیم دلیل اینه که دلار تعیین کننده است، قیمت ها رو به ریال نمیسنجن، به دلار میسنجن. دلار رفت 65,000 تومان برای اینکه میدونن امکانات رژیم محدود، اونی هم که هست همونطور که عرض کردم اون از ما بهترون میخورن، به جایی نمیرسه. کشوری که تورم بالا داره، فشار روی زیاده، مردمش دیگه بهش زیاد حرف گوش نمیدن، از اینکه یک همچین درگیری در بگیره و بهانه‌ای بشه براشون که لااقل برای خودیا گناه رو بندازن گردن امریکا و اسرائیل، استقبال میکنن. اینه که این مشکل هست که ممکنه اصلا اونا بخوان فشار بیارن که ایران بزنه یه جایی که اسرائیل اقدامی بکنه، امریکا یه عکس العملی نشون بده و این موضوع مشکلی که همین پیچه در میکنه. خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی.